بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله محمد
وما ذكره من الشهيد الثاني لا يجدي فيما نحن فيه. بحث ما در معاطات فضولیه. اولا معاطات فضولی باید چند تا نکته رو اول به ذهن داشته باشیم. ما در معاطات 4 تا قول داریم: قول به اباحه، قول به بطلان، قول به ملکیت جایزه، قول به ملکیت لازمه. مرحوم شیخ این 2 تا رو معمولا بررسی میکنه، اباحه و ملکیت جایزه، چون مشهور شیعه این دوتا. البته الان نه، تا شیخ میگفت مشهور قائل به اباحن، ولی چند نفری هم ملکیت جایزه میگن، من جمله شیخ انصاری. پس این دوتا رو بررسی میکنه، قائل به اباحه بشیم یا قائل به ملکیت جایزه بشیم. این یک مقدمه. مقدمه دوم، ما معنی المعاطات. اصلا معاطات چیه؟ میگه ما معاطات رو فعل میدونیم. یعنی اون قبض و اقباض رو معاطات میدونیم. چه ممکنه اعطا اعطا باشه؟ اگر هر دو نقد باشن اعطا اعطاست، او مسمن رو اعطا میکنه، اونم سمن رو اعطا میکنه در قبال او. اگر یکی نسیه باشه اعطا و اخذه، مثلا او نون رو میده، نون رو میگیره. این اعطا اعطا یا اعطا و اخذ جای ایجاب و قبول رو میگیره. به همین خاطر اعطا به انشاء تملیکه، اخذ به انشاء تملکه. یعنی با همین اعطا چی اتفاق می افتد؟ این انشاء تملیکه اتفاق می افتد. یعنی من نون رو چه به طرف می دم، یعنی قصدم این است به ملک او در بیاورم با این اقباس. پس ما معاطات رو فعل می دونیم. خب ممکنه بعضی ها بگم معاطات رضایت باطنیه، فعل نیست. یعنی چجور گول داریم؟ به تو اشتری تو قلب هم راضی باشد، اینم ملکیت. من راضیم این کتاب به ملک شما در بیاد، تو هم راضی هستید خودکارت به ملک من در میاد. این معاطات. معاطات ماهیتش، حقیقتش ترازی طرفینه. این قبض و اقباض ها هم بعدشه، ترازی طرفین اون معاطاته. اینجا همون بحثی که من عرض کردم قبض و اقباض وفا به عقده، اینجا هم همین فعل ها میشه وفا به عقده. دیگه خود عقد نیست، ما این فعل رو خود عقد میدونیم. ایجاب و قبول رو همین انشاء اقباضی و انشاء قبضی میدونیم. اما بعضی هم ممکنه بیان بگن معاطات همان ترازی. خب برگردیم، این حرفات چه نقشی داره؟ اگر ما معاطات رو ترازی بدانیم، خب ترازی چه کسی؟ مالکه این دیگه. پس فضولی معقول نیست در معاطات. اگر ما تعریف ما از معاطات ترازی طرف این باشه، اصلا معنا نداره فضولی. من عوض دیگری چه نمیتونم فضولتا راضی بشم؟ هر وقت اون راضی شد میشه معاطات دیگه، تا راضی نشده معاطات نیست دیگه. نمیتونم بگم معاطات کردم، متوقف بر اجازه طرفه. دیگه طرف راضی شد میشه اصلا معاطات، معاطات اونجا شروع میشه. ولی فقهای ما اگر کلماتشون رو بررسی کنید، معاطات رو قصد قلبی نمیدونن، معاطات رو از انشائیات میدونن. اصلا ما چیزایی که ناقل هست انشائی میدونیم، نقل دهنده است. این نکته رو بین پرانتز دقت کنید. یه وقت من تصرف در مال غیر میکنم، اینجا رضایت باطنی کافیه. مثلا فلان یک نونی خریده، دوستمه، میدونم راضی میشه منم یک لقمه بردارم از اون. خریده، در حجره نیست، گذاشته حجره رفته، آیا میتونم بدون این چه از او اذن بگیرم بخورم؟ بله، رضایت بدونی رضایت داره، اطمینان داشته باشی رضایت داره، میتونی، چون اونجا دیگه انشای اذن لازم نیست. لزومی نداره هم حجره شما بگه چه من اجازه دادم بخور، بله نهی کنه نمیتونی بخوری، اون دیگه محض دیگه است. اما در تصرف اجازه لازم نیست، در تصرف اذن لازم نیست. لا یحل مال و امرئن الا بطیب نفس، طیب نفس کافیه. اگر بتونی طیب نفس رو کشف کنی، اذن هم اونجا از باب کاشف از طیب نفسه، ولی خود طیب نفس کافیه در تصرف در اموال دیگران، تصرف. اما نقل بدیم ناگله باشه، یعنی من بفروشم، من هدیه بدم به کسی، آریه بدم، اینجا انشا میخواد، صرف رضایت کافی نیست. پس از انشائیات، به عبارت اخرى عقود و ایگا از انشائیات، به همه خاطر باید ابراز بشه، ابراز نشه نمیشه. معاتات هم ابراز میشه، بیع به صیغه با بعت و اشتریت ابراز میشه. معاتات با چه چیزی ابراز میشه؟ با همین اقباض و قبض. پس ما معاتات رو چی میدونیم؟ فعل میدونیم، قلب نمیدونیم. روشن شد؟ اگر معاتات فعله، معاتات ترازی نیست، خب پس ممکنه فضولی این کارو بکنه. من بحث فضولی رو میخوام از ریشه حل کنم. اگر معاتات رو ما فعل میدونیم، معاتات فضولی میتونه این کارو بکنه، مگر یه اشکالی بکنیم. اون اشکالی نسه همراه با این فعل باید همزمان ترازی باشه، یعنی شرط معاتات این نسه ترازی مال چینم به او بچسبه. میگیم ما اینا شرط رو نمیدونیم، چجور چه در بیع گولی ندونستیم، ترازی بعدنم بیاد کافیه؟ اینجا هم به شرعی سر چرا نمیدونیم؟ اینم ملاچ شد بگم، به خاطر که همون ادله که ترازی رو در او شرط میدونه همون ادله است. اگر اینجا شرط بدونیم، باید اونجا هم شرط میدونستیم، یعنی سبقه بحث هیچ فرقی با اون نمیکنه. اگر اونجا ما فضولی رو قبول داریم، اینجا هم باید قبول داشته باشیم، چون ترازی شرطه، اما مقارنت ترازی شرط نیست. ما هم ترازی رو شرط میدونیم، به همین خاطر میگیم معاتاتی که متوقف بر چیه؟ بر اجازه است. اجازه شد، از صحت تعهدی تبدیل میشه به صحت فعلی. پس خلاصت الکلام این شد که این استدلالی که آخر کرده بودن، معاتات منوط به ترازیه، معاتات مشروط به ترازیه، میگیم حرفتون چیه؟ من از استدلال دیروز میخوام یادآوری کنم، حرفتون چیه؟ میخواید بگید معاتات ترازیه، اینو ما قبول نداریم، معاتات ترازی نیست. میخواید بگید معاتات نه ترازی نیست، همزمانی این قبض اقباض با ترازیه، اونم ما شرط نمیدونیم. پس این جملاتی که شما ساخته اید، معاتات منوط به ترازیه یا قبض اقباض مشروط به ترازیه، ما هم قبول داریم منوط مشروطه، اما همزمانی شرط نیست، مقارنت شرط نیست. خب این حرفی که شهید زانی زد، اون حرف این بود که قصد در معاتات نیست، در فضولی نیست، در اون مکره نیست. میگیم این حرف اینجا به درد نمیخوره، اون مقدار قصدی که لازمه هست در معاتات، اون طرفه فضولی به قبض او در میآورد، به چه قصدی قبض او در میآورد؟ فرض معاتات به قصد تملیج، یعنی با این اون قصد حد نصاب هست. بله ترازی نیست، اون ترازی هم ما شرط میدونیم، ولی مقارنتش رو شرط نمیدونیم. این قسمت رو بخونیم. و ما ذکرهو من الشهید ثانی، اون حرفی که از شهید ثانی ذکر کرد، چه اینا ماتات، شهید ثانی یه جمله اینجا نقل شد چه عبارتش این بود که مکره و فضولی قصد لفظ دارن، قصد مدلول ندارن. نه، قصد لفظ دارن، قصد مدلول ندارن یعنی چه؟ اگر معناش این است ترازی مدلول ندارن، آخه ما شهید شیخ قبلا این حرف شهید ثانی رو اینطور معنا کرد، رضایت ندارند. دقت کنید، گفت منظور از کلمه قصد اینجا رضایته. اون قصدی که ما شرط میدونیم اون نیست، منظورش این است فضولی و مکره رضایت ندارن. ما هم میدونیم رضایت ندارن، به همین خاطر با عقد فضولی و با عقد مکره نمیگیم چه فوری تأثیر شرط. اون کلمه قصد اینجا مشترک لفظی شده، مغالطه شده. اما قصد معنا ندارن، نه چرا قصد معنا دارن، قبلا هم این جمله رو بحث کرده بودیم. اما اونی که شهید ثانی فرموده لا یجدی فی ما نحنفی، در بحث ما به درد نمیخوره. چرا؟ لأن لا نعتبر، لا نعتبر فی فعل الفضولی، ما در کار فضولی اون فعل فضولی یعنی اون اقباز و قبضش معتبر نمیدونیم، ازیت من القصد الموجود فی فعلهی، زیادتر از قصدی که در فعلش هست. ببخشید، در گولش. اگر فضولی به تو میگفت چه قصدی لازم بود؟ قصد معنای بی، انشاء بی، انشاء تملیک، دیگه بیشتر از این قصد لازم نبود که بیاییم بگیم فضولی باید رضایت هم داشته باشد. نه، فضولی رضایت شرط نیست، مالک نیست. بیشتر از اونی که در گولش معتبره، در فعلش بیشتر از اون معتبر نیست، لعدم دلیل، چون ما دلیلی بر زیادت شرط نداریم در معاتات. خب میگه نه، ما ممکنه بیایم بگیم در معاتات باید همزمانی باشه با رضایت. میگیم خب همین حرف رو باید در گولم بزنی و بگه. ولو ثبته، یعنی اگر ازیت من القصد ثابت باشد، یعنی بیشتر از اون قصدی که در گول ما شرط میدونیم در معاتات ثابت باشد، لثبت منه اعتبار المقارنه فی العقد الگولی ایزه، ثابت میشه از فضولی، یعنی فضولی گولی با فضولی فعلی هیچ فرقی نمیکنه. اگر در فضولی فعلی ثابت بشه، در همین برای فضولی ثابت میشه اعتبار مقارنت در عقد گولی ایزن. مقارنت منظور چیه؟ یعنی مقارنت عقد با رضایت. الا ان یقال، مگر یه نفری بیاد بگه، دقت کنید این حرف رو، این از بیرون توضیح ندادم، آقا عقد فضولی خلاف اصله، چون خلاف اصله به اون مقداری که یقین داریم. به کدوم مقدار یقین داریم؟ بیایم بگیم مثلا به فضولی گولی یقین داریم، اما چون در فضولی معاتات یقین نداریم، به مقدار خلاف اصل اکتفا کنیم. میگه این هم حرف گفتنی نیست. چی گفته عقد فضولی خلاف اصله؟ یه عقدیست خونده شده، رضایت جداست، عقد جداست. این و الا ان یقال ان مقتضى دلیل ذالک، مگر بگویند که مقتضای دلیل مقارنته. دقت کنید، مقتضای دلیل مقارنته، یعنی تجارتن انترازن رو ما اینطوری معنا کنیم. یادتون اگر باشه در اون درس‌های قبلی، بعضی ها این آیه رو اینطور معنا می کردن، تجارتی که ناشی از رضایت طرفین باشه. تجارتن ان متعلق به چی می دونستن؟ به تجارت. خب پس قاعده اولیه این است، تجارت باید ناشی از چی باشد؟ رضایت طرفینی. خب این قاعده اولی رو ما نقض کرده ایم در فضولی قولی، اما در فضولی فعلی همون قاعده اولیه. الان چی اینطور بریم؟ الا ان بگیم مقتضای دلیل مقارنته خرج انها به دلیل معاملت الفضولی اضافه قد بالکل، از این دلیل خارج شده، اونم با دلیل خارج شده ها، اجماع و ادله چه برای صحت فضولی آوردیم با اونها خارج شده، معامله فضولی قولی. این حرفو بزنی میگه قبلا شما این حرفو ما رد کردیم، ما گفتیم این آیه احتمالات دیگری هم داره، تجارت جداست، رضایت جداست، اونجا گید از باب غالبه اگر اینطوری هم معنا کنیم، چون آیه تجارتن انتراز زن را چهار نوع معنا کرد شیخ، این تجارتن خبر انترازن خبر بعد از خبر، یعنی به هم صفت و موصوف نیستن، یعنی باید تجارت باشه و باید انترازن باشه، جداست، نه اینکه انترازن متعلق تجارته، یعنی در معامله مؤثر دوتا کار باید باشه، هم تجارت باشه هم انترازن باشه، اینا به هم ربطی ندارن. ما آیه رو اینطور معنا کردیم و گفتیم نهایت احتمال شما هم هست، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. پس ما قاعده رو این نذاشتیم که ترازی همزمانه، شما بگید در معامله قولی استثناء خورده در اینجا بمونه، نه لاچن نچه قد عرفت ان عقد الفضولی لیس الا خلاف القاعده، چون خلاف قاعده نیست اصلا، ترازی جداست، ربطی به اون عقدش نداره، عقد اسکلت بدنی معامله است، انگار به شما فرم دادن، فرمو پر کنی، چه با دست خودت فرمو پر کنی، چه با دست واسطه فرمو پر کنی، فرم پر شد. عقد فضولی یعنی فر کردن فرم. اما یه چیز دیگری غیر از فر کردن فرم هم هست، خودت رضایت تو اعلام کنی. خب فضولی نمیتونه این کارو بکنه، فقط فرمو پر کرد، اون رضایت رو. خب میگیم اگر مالچه فرمو پر میکرد، این فر کردن اصلا یدل بر رضایت هم، چون مالچ خودش فرمو پر کرده، اما چون مالچ فرمو الان پر نشرده، اون رضایت رو باید مالچ بعدم بده، اینا دوتا چیز جدایی. خب نه بله، یه چیزی رو فراموش نکنید، لو قلنا ان الماتات لا یعتبر فیها قبض، اگر بیایم بگیم ماتات فعل نیست، قلبه، از اینجا اینو شروع میکنه ها، اگر بیایم بگیم در ماتات قبض معتبر نیست، ولو اتفق معها، ولو قبض با ماتات با قبض اتفاق میافتد مع الماتات، یعنی همراه ماتات چی اتفاق میفته، اونی که معتبره رضایت، بل از سبب المستقل هو تراز المالچه، اونی که سبب مستقل اون رضایت طرفینی مالچه این است، به ملکیت کل من همال مال صاحبی، چه هر کدام از این طرفین مالچ بشه مال صاحب رو، من راضیم مال من رو تو رو مالچ بشی، تو هم راضی مال تو رو من مالچ بشم، این رضایت معتاته. از کجا این رضایتی رو چشم میکنیم؟ دقت کنید، من مالچ وقتی به شما تحویل میدم، این اقباض از طرف من مالچ چه چیزی رو میرساند؟ این رضایت رو میرساند، چون من مالچ، اما در اون فضولی، اقباض فضولی چه رضایت مالچ رو نشانه نیست، علامت نیست، به همین خاطر اونجا میتونیم بگیم بله این قبض و اقباض به درد نمیخوره و اصلا معاتات معقول نیست، چون معاتات چیه؟ ترازیه. مطلقاً ببینید، ترازی مطلقاً معنا کنیم، این قسمت ها رو من نگفتم ها، ترازی ماتات یعنی ترازی مطلقا، چه به هم برسه ملچه ها چه نرسه، یا نه ترازی مع وصوله ما، ماتات ترازی هست همراه با وصول هما، یعنی وصول کل مال این سمن و مسمن، معاطاتون ترازیه همراه با وصول هما جزشه، اما اون اصلش کجاست؟ ترازه. اون وصول احد هما، یالا اگل یکی بشه. خلاصه در ماهیت و حقیقت معاطات چه چیزی دخیله؟ ترازی. اون وقت بله ما قبول داریم لم یعقل وقوعها من الفضولی، دیگه معاطات معقول نیست از فضولی، چون فضولی هیچ وقت ترازی المالچین رو ندارد، ترازی المالچین در فضولی نیست. چه روشنه؟ نعم الواقع منه ایصال المال، بله اونی که از فضولی اتفاق می افتد دیگه رساندن ماله، ترازی نیست. حتی اقبازم معناش نیست، ایصال الماله، چون با رضایت ماله اقباز نشده. چه والمفروض انه لا مدخل له فی المعامله، فرضم این است که این ایصال هیچ دخالتی در معامله ندارد، اونی که در معامله دخالت دارد با این تعریفی که از معاطات کردم ترازیه، اونم که نیست. هر وقتم راضی شدن اون موقع معاطات میشه دیگه، پس اون اجازه معاطات اصلا، دقت کنید، بعدن که راضی شدن اون معاطاته، نمیگیم معاطات رو اجازه داد، اون معاطات اصلا. فاذا رضی المالک بمالکیت من وصل الیه المال، پس اگر مالک راضی شد به مالکیت اونی که به او مال به او رسیده، راضی شد چه آقا بله این سمن به من رسیده، عوضش اون مسمنم از ملک من خارج شده، فضولی داده. اینجا دیگه فضولی داده نست، معناش نباید بگیم فضولی داده، باید بگیم به ابزاری رسیده به او، چون دیگه فضولی معقول نیسته. با ولو حیوان پالانش مثلا یک اموالی رو برده به او، اگر ترازی بدونیم اون موقع که راضی شدن میشه معاطات دیگه، اینجا واسطه میشه فضولی نمیشه، باربر میشه اصلا. خب فاذا رضی المالک به مالکیت من وصل الیه المال، راضی شد به این، تحققت المعاطات من حین رضا، معاطات از چه شروع میشه؟ از اون حین رضایت. ولم یکن اجازتون لمعاطات سابقه، دیگه اینجا معنا نداره بگیم این اجازه است برای معاطات سابق، چون معاطاتی نشده، این خودش معاطاته. این بنابراین تعریفیست که ما معاطات رو ترازی بدانیم، یا تماما ترازی بدانیم یا جزء العله ترازی بدانیم. لاکن الانصاف، شیخ میگه لاکن علمای ما معاطات رو اینطوری معنا نکردن، شما خودت ساخته این تعریف رو، ما معاطات رو چجور معنا میکنیم؟ فعل. لاکن الانصاف ان هذا المعنى غیر مقصود للعلماء فی عنوان المعاطات، وقتی اینا میگن معاطات فعل میگن، رضایت نمیگن. و انما قصدهم الى العقد الفعلی، قصد علما عقد فعلی، عقد فعلی یعنی چه؟ یعنی اقبازی که انشا تملیک، قصد انشا شده. پس ما یه عقد قلبی داریم، یه عقد قولی داریم، یه عقد فعلی. بعضی اومدن معاطات رو عقد قلبی معنا کردن، ما میگیم نه، معاطات عقد فعلیه در مقابل عقد قولی. خب هازا کله علی القول بالملک، اول درس عرض کردم اقوال در معاطات چهار تاست، شیخ گفت عرض کردم چند تاشو مطرح میکنه؟ دو تاشو. این همه بحث کردیم بنابراین است معاطات ملکیت میآورد، اما اگر بگیم معاطات اباحه میآورد، قائل بشویم که ولو قصد تملیک کند، دقت کنید به حرف من ها، طرف قصد تملیک میکنه، ولی چون خدای متعال میگه چه قصد تملیچی چو ما به دردت نمیخوره، اینجا اونی که نتیجه میده چیه؟ اباحه است. این البته خلاف قانونه، العقود تابعتون للقصود، ما اگر این گونه قائل بشویم به اباحه، چنانچه مشهور فقهای ما قبل از شیخ انصاری همین بودن، شهید اول و شهید زانه در شرلمه همین خونده اید، ماتات اباحه آور است نه ملکیت آور. خب این خلاف است و چرا مرتکب میشیم؟ به خاطر اجماع و تعبد. دیگه اینجا از اوگلا و بنای اوگلا خبری نیست.
این موضوع دیگه شاید عرف شهید ثانی و شهید اول اینطوری بوده واقعا.
نه نمیشه آخه، شما قصد تملیج کنید اباحه نتیجه بده.
شاید قصد تملیج نمیکرده.
اون بحث جداست دیگه.
یعنی یه معنی جدید شکل گرفته.
اون یه حرف دیگری است. صاحب جواهرین خلطو کرده. ایشون گفته چه منظور فقها از این چه اباحه میاره، قصد اباحه بوده. شیخ انصاری همونجا بعد در بحث معاتات همینو بحث کرده، میگه اون دیگه معاتات بیعی نیست. ما بحثمون معاتات چیه؟ بیعیه، یعنی اقباز و قبضی چه به تملیج دیگری در قبال تملک داده میشه، اینو ما بحث میکنیم. با اون هیچی، ایشون میگه اونم اباحه میاره، اباحه عوضیه است. اصطلاحا میگن اباحه عوضیه. من اینو به شما مباح میکنم، شما هم اونم. مثلا شما میخواید مسافرت برید، میگید ماشین منو بده، مثلا ماشین منو میگیرید شما برای مسافرت، منم خونه ندارم، شما میگید بیا خونه من بشید. خب من مباح کردم ماشینم رو به شما، شما مباح کردید اباحه عوضیه ها. اباحه شما در اختیار گذاشتید خونه رو، منم در اختیار گذاشتم ماشین رو. این تملیک هم نیست ها، اباحه عوضیه در اصطلاح میگن. اون اصلا خارج از بیعه، یه نوع معاوضه است، معاوضه اباحه ها هست. نه نه این نیست، نه 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 بلبل شیخ انصاری اصلا اینو بحث کرد اول در کتاب معاتات، اولی رو بحث کرده و خیلی هم اونجا به صاحب جواهر نقد کرده، شما کلمات فقها رو متوجه نشدید. همین فرمایش شما رو اونجا داره. خب هازا علالگول بالمه، اما علالگول بالاباحه اینجا یه توضیح بنویسه. علالگول بالاباحه یعنی نتیجهش اباحه، نه قصدشون اباحه. قصدشون چیه؟ تمدیچه، نتیجه شده با هست. این یه چیز تعبدی میشه، دقت کنید ها، تعبدن ما قائل میشیم به اباحه. در این حال که العقود تابتون للقصود اینجا تخصیص کرده، اینجا میگه ما ممکنه بیایم بگیم باطله اینجا فضولی، چون این نوع معاتات اصلا خلاف اصله. چرا این نوع معاتات خلاف اصله؟ چون تابعت للقصود رو رعایت نمی کنیم. پس در خلاف اصل به مقدار چی یقین داریم؟ به کدوم مقدار یقین داریم؟ خود معاتات رو خود مالکین انجام بدن. اما اگر معاتات رو فضولی ها انجام بدن، ما این خلاف اصل اونجا مرتجب نمیشیم. اگر این گونه قائل بشیم، فیمکنم گولو به بطلان الفضولی، امکان داره ما قائل بشیم که اصلا اینجا فضولی باطله. این نوع اگر دقت کنید دار، شیخ انصاری دایره المعارفی بحث میکنه، خودش معتقد به این نیست ها. یعنی مبنای شیخ انصاری مبنای ملکیته، الان با مبنای اشخاصی بحث میکنه چه قائل به باهن. میگه اون موقع ما ممکنه قائل بشویم، اگر اینطوری قائل میشدیم ادامهش این بود، ممکنه قائل بشویم به این چه فضولی باطله در این فضا. چرا؟ لأن افادة المعاملات المقصود بها الملك للإباحة. آقا دقت کن آقای، چون اون معامله ای که از اون معامله قصد ملکیت شده افاده اباحه کند. بله تعبدن، صرف تعبد. همین دیگه، شما قصد فقط استثناش اینجاست، شما قصد تملیک دارید. فقهای تا شیخ انصاری همین حرفو میزدن، میگفتن شما قصد تملیک دارید ولی اباحه میشه، ملک شما نیست. روشنه؟ ثمرات هم داره، نماعات همش مال صاحب ماله. مال شما نیست، چون ملک شما نیست، شما میتونید استفاده کنید
از نماعات.
بله از نماعات هم میتونید استفاده کنید، اما ملک اوست، هر وقت هم میتونه بیاد بگیر از شما، اباحه است.
چون معاتاته اینجوری
میشه؟ آره جا. اینا معاتاتشون اینا میگه، ما قائل نیستیم. ها خب این خودش توضیح میده با افاده معامله به این نحوی خلاف القاعده است. چرا خلاف القاعده است؟ العقود تابع. پس چون خلاف القاعده است فیکتسر فیها علی صورت تعاطل مالچه، ما اکتفا میکنیم در این معاتات به اون صورتی که خود مالچه این معاتات کنن، میگیم مالچه این معاتات کنن تعبدن قبول کردیم، اما غیر مالچه این معاتات کنن باید باطل باشه، نه اینجا قبول کنیم. خب این یه اشکال. علاوه دقت کنید اباحه چی میاد؟ تا طرف اجازه نداده صاحب مال اباحه نمیاد. چه ایشون میخواد بده چه؟ ما دقت کنید به حرف، اجازه کاشفه یعنی چه؟ اجازه کاشفه این است من اگر اجازه بدم منهین العقد چی میشه؟ نقل و انتقال صورت میگیره. میگه در نقل و انتقال این اشکال نداره، اما در اباحه معقول نیست. من اجازه بدم بگم اباحه من کاشفه است، خب تا وقتی که او اجازه نداده من دست نمیتونستم بزنم. چه دقت کنید، تا وقتی که او اجازه نداده بود از من میپرسیدن آقا این مال غیره، من دست میزدم حرام بود. پس این اباحه از چه میاد؟ من هین الاجازه، تا طرف مالچ به من اعلام اجازه نکرده از اون موقع میاد. پس این اجازه کاشفه در اباحه معنا نداره، مگر یه فرضی بکنیم بگیم اباحه واقعی کافیست برای انسان. اینو من یه دقتی بکنید، شما فکر میکنید این غذا مال غیره، میایید تناول میکنید، ولی در واقع مال خودت بوده، ولیکن خیال میکردید مال غیره. اگر اباحه واقعی رو حساب کنیم، شما کار حرام مرتکب نشدی، واقعا ملک شما بود، شما نمیدونستید، فکر میکردید ملک غیر. اما اباحه ظاهری رو حساب کنیم، شما باید چیکار میکردید؟ اینجا میخوردید، اجازه میگرفتید. میگه آیا اباحه واقعی کافیه در تصرف؟ اون موقع میتونیم اباحه کاشفه رو معنا کنیم، اما اگر نه اباحه واقعی رو کار نداریم، ما یه فقیه باید اباحه ظاهری رو فتوا بدیم، بگیم شما تا طرف اذن نداده اجازه نداده تو حق نداری اباحه چیکار کنی؟ تصرف کنی در مال غیر. اون موقع تا اجازه نیومده اون اباحه نمیاد، که اون اباحه کاشفه معناش اباحه واقعی است. اگر اباحه واقعی رو کافی بدانیم در تصرف، خب اون موقع بله ثمره داره اجازه کاشفه، اما کافی ندانیم ثمره نداره. اما در بی ثمره داشت، اجازه کاشفه میشد هر نقل انتقالی که در اونجا شده، هر نمایی که در بین عقد تا اجازه شده مال شما میشه. در اینجا نما مال شما نمیشه، چون اباحه است، ملکیتی در کار نیست. ایشون میخواد بده چه؟ اجازه کاشفه برای اباحه معنا ندارد، مگر اباحه واقعی رو مطرح کنیم. و مع ان حصول الاباحه قبل الاجازه، اباحه حاصل بشه قبل از اجازه، این غیر ممکنه. هنوز اجازه نداده شما چطور اباحه حاصل میشه برای شما؟ مگر بجیم اباحه واقعی بیاد با این اجازه. ول آثار الاخر، اون آثار دیگر مثل بیع مال. ببینید آقای من، در معاتاتی چه اباحه آوره میتونی بفروشی شما؟
باید که مبادر رو جذبه داشت.
نه اباهه آوره، ملچ شما نیست. آخه لا بیع الا ملچ چی میشه؟ احسنت. اونجا اختلافی بود، بعضی میگفتن چه اباهه، اگر ماتات رو اباهه آور بدانیم تصرفات غیر ناگله میتونی بکنی، ناگله نه، میتونی بخوری عیب نداره تلف بشه، اما ناگله نه. اما اگر قائل بشویم به تصرفات ناگله هم که ماتات اباهه آور است، تو حق داری تصرفات ناگله هم بکنی، که ما میگیم اگر ماتات اباهه آورم باشه نه هم هست، مثل بیع المال البته علل قول به جواز مثل هذا تصرف. بنابر این قول که ما این نوع تصرف رو هم جایز بدانیم، اینجا حاشیه بنویسید که این نوع تصرف یعنی چه؟ یعنی تصرفات ناقله. خب اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه، اگر این نوع کارها در غیر زمان اباحه فعلی اتفاق بیفتد، لم تؤثر اثرن، هیچ اثری نداره، چون اباحه نبود که برای شما، هنوز اباحه نیومده، فزودی فقط اقباس کرده، اباحه در کار نیست. فاذا اجازه حدث الاباحه من حين الاجازه، وقتی اون مالک اجازه داد، اصلا اجازه از حین اباحه از حین اجازه حادث میشه. میدونید تا اینجا چی میخواد بده؟ یک کلمه گزار بنویسید، میخواد بده چه؟ اجازه فقط ناقله معنا دارد در بحث اباحه، در بحث اباحه اجازه کاشفه معنا ندارد. اللهم الا ان یقال، مگر بیاییم بگیم نه، اینجا هم اباحه واقعی رو میرساند که واقعا مباح بود تو نمیدونستی. الا ان یقال به کفایت وقوعها مع الاباحه الواقعیه، الا اینکه بیاییم بگیم که عیبی ندارد این تصرفات، این وقوعها ضمیرش برمیگرده به آثار الاخر، این آثار اخر کفایت میکنه با اباحه واقعیه. شما نمیدونستید ملک خودته، ولیکن فروخته اید، در اباحه، اباحه واقعی کافی است برای اون آثار دیگر.
همین یه فرض رو اباحه واقعی داره؟
آره دیگه. بله. اذا کشف عنها الاجازه، این اباحه واقعی بوده میتونستید بفروشید. میگیم نه، در فروش اباحه واقعی کافی نیست، باید بدانی ملک شماست و بفروشی. چرا؟ چون قصد جدی نمیتونی بکنی، شما نمیدونی مال خودته. ببینید الان شما فکر میکنی این مال زیده، میتونی بفروشی بنابر مبنایش؟ مگر غصب کنی؟ این اون از باب غصب میفروشی، و الا میدونی مال غیر بیای بفروشی، قصد معاوضه نمیتونی بکنی. پس اباحه واقعیه کفایت نمی کند در اون آثار اخر، چون اونها اباحه چه بدانی میشه، اباحه چه نمیدانی در واقع هست، قصد جدی معامله اونجا امکان ندارد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.